نگاه نکردی اقام.
زاغی جان برو پشت کارت که من خیلی کار دارم با امان خدا.
ای بابا خرگوش صبر که بابا چقبه ای طاقت شده ای خرگوش. خرگوش
آمدم. سلام خرگوش جان، خوب هستی؟
بچه که حال و احوال من پرسان کنی با فکر این باش که حال من بد نکنی.
چه؟ حالت بد نکنو؟
بله بله دقیقا حال من بد نکن.
منظور چی از خرگوش؟
آقا خرس نمیشه که بعد است نباید جواب مهربانی من رو یکش میبدی؟ یا اینقدر به توجه هستین که یادتان نمی آگره یا اینقدر بد گفتین که نمیدونین منظور کدوم گپایتان است.
خب بگو برین، بگو قضیه چی هست.
خیر است من دیگه شما رو شناختم.
بگو برم چی شده، قضیه چی هست.
خرسی هر دفعه که می آمدی و یک تیکه کلان از کیک پخته شده ای زردک می خوردی بعدش شروع میکنه به بدگویی ها، بعدش مدام از کیک من عیب و ایراد میگرفتی ها. اگه اینقدر کیک من بد بود، اگر خام بود، اگر شیرینیش کم بود یا خوشت نمیامد چرا او همه میخوردی؟
خرگوش این گپا چی هست؟ من هیچ وقت بد کیکای خودتا نگفتم. من فقط گفتم که یک ذره شیرینی کیک خودت کم بوده. همین
دیگه چی گفتی؟
دیگه هیچی. حالا چرا قهر هستی خرگوش؟
از این خاطر که شما قدر مهربانی و محبت نمیدونین. میدونی که ما برای پختن یک کیک چقدر وقت میمونیم؟ چقدر دیگه کارای پس میمونیم؟ میفهمی چند مرتبه دستیم سوخت؟ با جواب مهربانی ها و زحمت های من ایست. درسته؟ این کارتون درسته؟ این که بری پشت سر من گپ بزنی درسته؟
سبر کن اولی که من بعدتا نگفتم. بعد از او این خودت هستی که همیشه علاقه داری که کیک پخته کنی. مگه من از تو خواستم که کیک پخته کنی؟ هر گپی که میشه خودت دستتا بالا میکنی که کیک با من. اگه سالگیری تولد از تو میخوایی پخته کنی، اگه دور همیز تو، اگه استقبال از میمان از تو، اگه رفتن به میله از تو. با خودت فکر نمی کنی که کدام حیوان دیگام بخواید کیک پخته کنه؟
آها فهمیدم، خیبه خیلیت شده. از این که من میتونم کیک پخته کنم اما خودت نی جگر خون هستی ها؟
چی میگی؟
چقدر من است که ایقا حیوان بخیلی هستی. وای 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 وای
خرگوش خودت هستی که بخیلی شده. من هیچ وقت به تو بخیلی نمی کنم.
معلوم شد میفهمی چی هست. من نامدم که امره جنگ کنم. فقط آمدم که برات بگویم از من خودت خلاص. من دیگه هرگز همراه تو روبا گپ نمیزنم و خوش میشم که دیگه مجبور نیستم برای شما کیک پخته کنم.
هیچ گپ نزن، کی محتاج کیک و گپ زدن توست؟ فهمیدی؟ هیچ گپ نزن.
دوستای عزیزم شنیدین نمایش امروزه؟ رابطه خرس و خرگوش و روباه خراب شد و اونا همراه هم کار کردن. اما بعد چه اتفاقی میفته؟ فردا شنونده ادامه نمایش باشی.
خاله پیامک نمیخونین؟
چرا، اتفاقا مصطفی جان یک پیامک به دست ما رسیده از طرف یک دخترک خوب و نازنین. گفته سلام خاله شاپرک، مارزو هستم، در شهر هرات زندگی میکنم و هر روز شنونده برنامه شما هستم. از طریق برنامه شما به دوست خوبم گلاله هم سلام میکنم. آرزوی عزیز، سلام ما خدمت خودت و تمام شنونده های خوب من در شهر هرات. الهی که همیشه خوب باشی.
شاپرک
مهربانا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که تا این لحظه در کنار ما بودین. الهی که همیشه خوش باشین و صحت مند.
دوستای عزیزم، تا فردا خدا نگهدار.
با من خدا مهربانا.
ساعت با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. بخش اول خبرها مربوط است به زلزله ترکیه و سوریه. حکومت طالبان در افغانستان برغم فقر و تنگدستی مردم این کشور، میلیون‌ها افغانی کمک مالی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه اختصاص داد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد با نشانه ابراز همدردی 10 میلیون افغانی به آسیب دیدگان زمین لرزه در ترکیه و 5 میلیون افغانی دیگر به آسیب دیدگان زمین لرزه در سوریه کمک می‌کند. این وزارتخانه با صدور اطلاعی ضمن انتشار این خبر افزود با هدف اعزام گروه‌های امداد و نجات و کادر درمانی به ترکیه و سوریه آماده باش اعلام کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران دفاعی سوریه و ترکیه آمادگی این نیروها را برای اعزام تیم‌های پزشکی و امدادگر به مناطق زلزله زده این دو کشور اعلام کرد. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با ارتشبد حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه و سپهبد علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه ضمن ابراز همدردی و تسلیت به دولت و خانواده‌های جان باختگان شهروندان کشورهای دوست و برادر ترکیه و سوریه از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آسیب دیدگان و مجروحان حادثه نیز سلامت و عافیت طلب کرد. پیشتر نیز دولت، نهادهای امدادرسان و ملت ایران برای هر گونه کمک به زلزله زدگان در ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کردند. سلمان نواب نوری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حلب در شمال غرب سوریه اعلام کرد 15,000 پرس غذای گرم روز سه‌شنبه در میان آسیب دیدگان زلزله در حلب توزیع شده است. سلمان نواب نوری افزود چون اکثر خانه ها در حلب ناایمن هستند و مردم نمی توانند وارد خانه های خود شوند، ما اقدام به پخت غذا و توزیع آن در بین آسیب دیدگان کردیم. وی با اشاره به اینکه 15 دستگاه مهندسی جمهوری اسلامی در حال کمک به مجموعه‌های سوری در آواربرداری و در حلب می باشد گفت، مجموعه بهداری جمهوری اسلامی نیز با 10 دستگاه آمبولانس و کادر دکترها و پرستاران مشغول به خدمات رسانی و مردم حلب در سطح این شهر هستند. نواب نوری توزیع سوخت در میان شفاخانه ها و مراکز درمانی حلب با هماهنگی استانداردها را اصخایی میکنم با هماهنگی مقام ولایت را از دیگر فعالیت‌های کنسولگری ایران در حلب عنوان کرد. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه گفت تحریم‌های آمریکا مانع بزرگی در برابر کمک‌های امدادی هستند، زیرا این تحریم‌ها مانع از وارد کردن دارو به سوریه می‌شوند. وزیر خارجه سوریه سه‌شنبه شب در مصاحبه با شبکه المیادین تحریم‌های آمریکا علیه مردم سوریه را محکوم کرد و افزود دولت سوریه آماده است که امکان تحویل کمک به همه مناطق را فراهم کند به شرطی که این کمک‌ها به دست تروریست‌ها نرسد. بسام صباغ نماینده سوریه در سازمان ملل هم عصر دوشنبه با آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان درباره زلزله در شمال این کشور و وضعیت زلزله زدگان دیدار و گفتگو کرد. نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در این دیدار با بیانیه وزارت خارجه سوریه اشاره کرد که در آن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، دبیرخانه این سازمان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده تا به سوریه و دولت این کشور برای حل فاجعه انسانی ناشی از زلزله اخیر کمک کنند. شمار تلفات زلزله در ترکیه به 5894 و در سوریه به 2370 نفر افزایش یافته است. بامداد روز دوشنبه زلزله به قدرت 7.8 ریشتر جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزان. با گزارش امروز شبکه تلویزیونی الجزیره، شمار تلفات زلزله در سراسر سوریه به 2370 کشته افزایش یافت. مقامات ترکیه هم از افزایش تعداد تلفات زلزله در این کشور به 5894 نفر و تعداد زخمی ها به 34810 نفر خبر دادند. ادامه خبرها. معاون وزیر امور خارجه ایران در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در لبنان گفت جمهوری اسلامی ایران پس از 44 سال تحریم و فشار حداکثری دستاوردهای فراوانی را به منصه ظهور گذاشته است. علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در مراسم 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در لبنان افزود جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم لبنان در برابر تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد. معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد مقاومت مردم لبنان در برابر رژیم صهیونیستی باعث شد که لبنان نمونه بارز از مقاومت در برابر ظلم باشد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه وارد بیروت پایتخت لبنان شد و قرار است در این سفر با مقامات سیاسی لبنانی و رهبران گروه‌های مقاومت فلسطینی دیدار و گفتگو کند. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و افتتاح ساختمان جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان شرکت خواهد کرد. سازمان فضایی ایران نخستین تصاویر ماهواره خیام را منتشر کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی سازمان فضایی ایران، دقت تصویربرداری ماهواره خیام 1 متر است. ماهواره خیام در 9 اوت 2022 با وزن 600 کیلوگرم با ماهواره بر سایوز به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد تا طبق اعلام سازمان فضای ایران به مدت 5 سال از داده ها و تصاویر ارسالی آن در حوزه های زراعت، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیر مترقبه و نیروهای دفاعی استفاده شود. ایران در 4 دهه گذشته گام‌های پیوسته و رو به پیشرفتی را در زمینه دستیابی به فناوری فضایی برداشته است. و امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، گفت گزارش تیم تحقیق و شناسایی یا IIT یا سازمان منع تسلیحات کیمیاوی در 27 جنوری 2023 مانند گزارش‌های مشابه قبل از آن مبتنی بر منابع غیر مجاز و فاقد نتیجه‌گیری قانونی لازم است. هیئت موسوم به تیم تحقیق و شناسایی سازمان منع تسلیحات کیمیاوی درباره حادثه ادعای استفاده از ماده کلور در دوما در آوریل 2018 سوریه را متهم کرده است. رسانه‌های غربی هم پیش از این گزارشاتی ادعایی از یک حمله کیمیاوی به شهر دومای سوریه منتشر کردند که در یک زمانبندی عجیب و در آستانه آزادسازی این شهر به دست نیروهای دولتی سوریه صورت گرفته بود. این در حالی است که دولت سوریه در پی توافقی که در سال 2014 صورت گرفت تمامی تسلیحات کیمیاوی خود را به نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی تحویل داده بود. در همین حال وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه تأکید کرد که این گزارش فاقد شواهد علمی و عینی است و هیچ فرد عاقل یا متخصصی نمیتواند به چنین نتایج گمراه کننده‌ای برسد. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. باقی اوقاتتان خوش.
سپاس که با نشرات رادیو دری همراه هستید. برای این لحظه شما عزیزان، مشاهیر ما مفاخر جهان را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنور نام‌آور پارسی زبان مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری سخن می‌گوییم و طی چند برنامه به بررسی زندگی، آثار و اندیشه او میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. گفتیم که امیر سعید الدوله ابوالنجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بود. وی که اصالتاً همدانی است، به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بودند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشناییش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان اوایل جوانی وارد دربار غزنوی شد. وی به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او به هندوستان رفت. مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالایی برخوردار بود. اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعد سلمان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش است. مسعود سعد پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن پست‌ها و مشاغل مهم دیوانی و حکومتی نبود، اما از دربار هم کنار نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانه بزرگ مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری به ظن قوی در غزنین درگذشت. همچنین گفتیم که در دیوان مسعود سعد سلمان که حدود 17000 بیت دارد، دو مضمون مدایح و حبسیات بیش از سایر مضامین تکرار شده و اشعار بسیاری را به خود اختصاص داده است و درباره اشعار با مضمون حبسیه او به اجمال سخن گفتیم. مدح یکی از انواع شعر غنایی فارسی به شمار می رود و اگرچه شاعران از قالب‌های مختلف در این زمینه بهره گرفتند، اما قالب اصلی آن قصیده است. مدح قدیمی ترین و مهمترین مضمون رایج در شعر فارسی است و از گذشته‌های دور تا به امروز بخش بزرگی از آثار منظوم شاعران را به خود اختصاص داده است. محققان ادبی دوران مدیحه سرایی در شعر فارسی را به 4 دوره تقسیم کرده اند که از این میان دوره اول مهمترین دوره به شمار می رود. دوران طلایی مدیحه سرایی از عهد سامانیان آغاز می شود و پس از آن غزنویان و سلجوقیان نیز به اشاعه و ترویج شعر و ادب می پردازند. تشویق و حمایت از اهل ادب با پرداختن صله و جوایز گرانبها تنها از سوی شاهان، امیران و بزرگان حکومتی میسر بود. بدین ترتیب شعر به طور کاملا رسمی به دربارها راه یافت و شعرا از اعضای لازم دربارها شمرده می شدند تا جایی که شاهان آنها را در سفرهای معمولی و جنگی خود به همراه می بردند.
و ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را، ز رقیب دیر سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، زفری به او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی و پیام آشنایان بنوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. و خدا که جرعیده تو به حافظ سحرخیز که دعای صبحگاهی اثری کند شما را.
در متن ستایش همواره سعی بر این است که خصلت‌ها و ویژگی‌های نیکوی ممدوح مورد توجه قرار گیرد و متن با احوال و آرزوهای ممدوح متناسب باشد. اگر ممدوح دارای صفات برجسته و نیک نباشد، با نسبت دادن این صفات به او، ممدوح را به داشتن آنها ترغیب و تشویق می‌کردند و سعی در ملازم کردن ممدوح به این صفتها داشتند. به اعتقاد استاد سید جعفر شهیدی، تتبع در تاریخ ادبیات ایران نشان می‌دهد که خواست ممدوح از شاعران تنها این نبوده است که او را به نیکی بستاید تا وی را خوش آید، بلکه می‌خواسته است سخن او چنان نافذ باشد که در دل مردمان اثر کند و در نتیجه گستره بزرگی ممدوح را تا اقصا نقاط برساند. سلاطین غزنوی به ویژه جانشینان مسعود غزنوی با ایجاد پشتوانه سیاسی و اقتصادی زمینه شکوفایی استعدادهای شاعران زمان خیش را فراهم آوردند. با بررسی دیوانهای شعر شاعران این دوره به خوبی میتوان دریافت که شاهان شخصیتهای فاضل، ادیب و شاعر را برای تصدی پستهای حکومتی خود از جمله وزرا و امرا در نظر می گرفتند که به عنوان نمونه می توان از مسعود سعد سلمان نام برد. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنان همراهی و همدلیتان میخواییم.
به باران میرسد دل و تباره، به مشک بیهقی باغ و بهارت، عروس خطه مشرق زمینی، دری و فارسی دو گوشوارد. تمام شاعران فارسی گوی نموده در و گوهر ها نسارد. بود شهنامه فردوسی توس فقط یک از هزاران شاکارد. اگر محمود باشد شهریارت، شدم بار دیگر مسعود سلمان، به زنجیر غمان زنجیر غمان بیشمار است.
دوستان، مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری، اگرچه عمده شهرتش به واسطه سرودن حبسیه هایی است که در ایام زندان سروده است، اما قسمت عمده دیوانش به قصاید مدحی او اختصاص دارد. مسعود سعد همچنان که در حبسیه ها شیوه و زبان خود را داشت، در اشعار مدحی نیز سبک و سیاق خود را داشته است. مسعود سعد در اشعار مدحی خود به ستایش صاحبان قدرت و شاعران معاصر خود پرداخته و با معیارهای خاص خود آنها را یا به دلیل فضایل واقعی ستوده و یا با هدف ترغیب به فضایل و نهی از بدیها مورد ستایش قرار داده است. به اعتقاد هرمان ایسه، شرقشناس آلمانی، هرچند اشعار درباره مسعود ذوق واقعی او را نشان نمی‌دهد، اما از آنجا که این اشعار رنگین همراه با تصنع هنرپرورانه و تعبیرات شاعرانه در نمودن جلال و قدرت شاهان و امیران است، به این لحاظ می‌توان شعر او را مدح رمانتیک دانست. یکی از خصایص برجسته تصاویر در شعر مسعود رنگ فلسفی و گاه علمی آن است، و با اینکه او در این راه نخستین فرد به شمار نمی رود، از نظر گسترش این نوع تصاویر که در اشعار او قابل ملاحظه است، می توان دریافت که او مرد آگاه از فلسفه و آشنا به دانش‌های روزگار خود است. یکی از ویژگی‌های سوری اشعار مدحی مسعود سعد وحدتی است که در ساختمان قصاید او دیده می‌شود. به عبارت دیگر، ابیات قصیده‌های او برخلاف بسیاری از قصاید و غزل‌های فارسی به هم مربوطند و همه این ابیات و اجزا یک واحد کل را به وجود می‌آورند. به باور دکتر خسرو فرشیدورد، ارتباط اجزای شعر مسعود تا حدی است که گاهی قصاید او به صورت یک حکایت یا شرح حال در می آید. به همین دلیل است که برخی از منتقدان ادبی به نوع مدح او مدح روایتی یا روایت مدحی گفتند، به این معنی که او قبل از مدح یا در ضمن مدح حال و روزگار خود را در زندان و مراتب فضل خود را روایت و یادآوری می کند. یکی دیگر از ویژگی های اشعار مدحی مسعود سعد آن است که می توان به گونه غیر مستقیم به بسیاری از خوی و خصلت‌های حاکم بر درباریان پی برد و دریافت که تا چه اندازه انحطاط اخلاقی در درون جامعه رواج داشته است. نکته در خود توجه و تأمل در اشعار مدحی مسعود سعد سلمان این است که شاعر در کنار کلام تعارف‌آمیز و تعابیر کلیشه‌ای به طور غیر مستقیم در معنا و ژرف ساخت کلام پسندها و انتظارات اجتماعی خود را مطرح کرده و پند و اندرز داده است. ملکا، خسروا، خداوندا، کارها شاهوار باید کرد. مملکت انتظار نپذیرد، تابکی انتظار باید کرد. او در برخی از اشعار خود حتی از این هم فراتر رفته و به صورت کاملا آشکار از شرایط روزگار خود سخن گفته است.
مسعود در برخی از اشعار خود به صراحت گفته است که ضوابط و آیین اسلام رعایت نمی شود. فساد به حد و اندازه رواج دارد و کسی نیست که از عدالت حمایت کند و می گوید از همه مهمترین که نمازخوان و مسلمان زیاد است ولی کسی را قدرت اعتراض بر آنچه خلاف اسلام است نیست. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز شنونده و پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم سعید موسوی صدابردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدایا رو نگهدارتان باشد. شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، آیا شما جز کسانی هستین که چند بار در روز یک موضوع خاص را در ذهن خود و در مغز خود تکرار بکنین؟ آیا شده که قفل بودن دروازه ها یا خاموش و گل بودن اجاق گاز یا بخاری یا گروپ ها و لامپ ها یا امثال این چیزها را در روز چند دفعه چک و کنترل بکنین؟ نسبت به شستن و نظافت و پاکی و پاک بودن چطور؟ به نظر شما تمیزی و نظافت و طهارت بیش از اندازه و شستشوی مکرر و پشت سر هم دست‌ها یا ظرف‌ها یا چیزای دیگه میتونه علامت و هشداری در مورد اختلال یک مریضی روانی و سایکوتیک باشه؟ وسواس‌های فکری و ذهنی و وسواس‌های عملی. وسواس یعنی چی؟ چی آثاری بر روح و روان و عمل کرد ما میگذاره؟ آیا متوجه هستیم که وسواس یک مریضی روحی، روانی و سایکولوژیک است؟ آیا وسواس زمینه ارثی و وراثتی داره؟ یا تحت تاثیر محیط پرچلنج و عوامل بیرونی است؟ ممکن است ما به یک آدم وسواسی تبدیل شویم؟ اینمی مسائل امروز در بحث تحت عنوان وسواس می‌خواهیم بررسی بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی و دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان هستیم که امید است با ما همراه باشین در بحث مهم و حساس، چون می‌دانیم که گاهی وسواس زندگی انسان مختل کرده و آسیب می‌زند. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنیم: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خدایی.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر و ممنون از لطف شما که فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگه یک تعریف دقیق و ساده از مریضی و اختلال وسواس بکنین که شنوندگان عزیز متوجه شوند که در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک امر ذهنی یا یک کار عملی میتونه وسواس فکری یا وسواس عملی خوانده شود. چون شستن و نظافت داشتن یا چک کردن دروازه و قفل و سویچ برق و اجاق گاز و اینا را همه در زندگی خود به هر حال چک میکنن، کنترل میکنن، حالت وسواسی کی گفته میشه؟ تعریف خاصی از وسواس چیست؟
وسواس وقتی ما میتونیم بگیم اختلال هست که باعث اختلال در عمل کرده فرد بشه. اینی که حالا یک نفر مثلا یکی دو بار یک کاری رو انجام بده لزوماً مساوی با وسواس فرد نیست، ولی اگر تکرار بشه، جوری باشه که عمل کرده فرد در امور، در همه امور، ممکنه فرد دانش آموز باشه در امور تحصیلی، ممکنه فرد کارمند باشه تو امور مرتبط با شغل خودش، یا خانه‌دار باشه تو مسائل مرتبط با خانه‌داری، وقتی که باعث اختلال در عمل کرد و به خصوص کندی عمل کرد فرد بشه و باعث بشه که زندگی فرد به نوعی مختل بشه و زمان زیادی ازش رو اینجور کارها بگیره، به نوعی باید شک بکنیم که نکنه فرد دچار بیماری وسواس شده. تا علامت وسواس تعریف داره، حقیقتش تعریف خاص خودش رو داره.
بله،
وسواس ها به دو گروه عملی و فکری طبقه بندی میشن، ولی افکار یا اعمالی هستند که به صورت مکرر و مزاحم به ذهن فرد خطور میکنه. فرد شاید بخواد که این افکار رو بخواد کنترل کنه یا این اعمال رو واقعا انجام نده و واقعا براش صدمه زننده و ضربه زننده باشه، ولی از اون طرف احساس اجبار میکنه، یعنی به نوعی تسلیم این افکار یا اعمال خودش میشه و توجیهاتی هم برای خودش میاره. مثلا فرد یه چیزایی تو ذهنش میاد، میگه اگر مثلا این کارو نکنم برای پدرم اتفاق بد میفته، یعنی برای افکارش انرژی قائله، یعنی فکر میکنه که مثلا یکی از چیزای وسواسی ها اونایی که فکر وسواسی دارن همش احساس میکنن یک سری افکار مزاحم. مثلا من اول وسواس های فکری و ذهنی رو خدمتتون عرض کنم، یک سری افکاری هستن که به صورت مکرر و مداوم توی ذهن افرادی که این اختلال رو دارند میاد، احساس میکنن اگر مثلا این فکر رو بکنم، مثلا من یکی مریض دارم تو هواپیما میشینه، وقتی که فکر بکنه که نکنه موتور هواپیما خراب خواهد شد و او سقوط و بقیه افرادم سقوط خواهد کرد، از ابتدا تا انتهای پرواز اینجور فکر رو داره. یا یک دانش آموز احساس میکنه که یک فکر میاد تو ذهنش که اگر مثلا من دستم رو اینوری بگذارم امتحان خراب خواهم کرد و همه ذهنش و انرژیش توی این قضیه اخذ میشه. این به نام وسواس فکری و به نوعی اختلال. یا یکی دیگه هستش که میاد دست بهش مثلا به صورت عادی باید یکی دو بار سه بار دیگه حداکثر مثلا تمیز میشه، ولی اون ذهنش درگیر میشه که یه بار میشوره، دو بار میشوره، سه بار میشوره، بازم دوباره میشوره، بازم دوباره میشوره. یعنی هر که ببینه اصلا به عنوان تمیزی اینو حساب نمیکنه، ولی اون احساس اجبار میکنه این کار رو انجام بده.
بله.
یا یکی دیگه، حالا مثال بزنم خدمتتون، بیمار نیست ولی همش احساس میکنه که الان اینجام درد گرفت، این سرطان داره، من الان سرطان گرفتم، الان این جای بدنم به طور مثال یک لکه کوچیک پیدا شده، این الان اینجوری هست، و همه ذهنشو درگیر میکنه، میره جاهای مختلف، شبکه‌های مختلف مجازی جستجو میکنه که ببینه آیا این بیماری هست یا نیست. همه جا میگن بیماری نیست ولی او آخرش احساس میکنه بیماری هست. ولی این دیگه یعنی زندگیشو مختل کرده. میبینید مثلا دانش آموز تو درس خوندن ناموفق میشه، از بس یعنی هم استعدادشو داره هم توانمندیشو، ولی این افکار یا اعمال وسواسی فلجش میکنه. این وقتا ما دیگه به نام بیماری وسواس ازش اسم میبریم. بیماری نسبتاً شایعی هستش به خصوص تو جوامع ما.
بله. خب دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفیدتان. واقعاً این اختلال وسواس بسیار مهم است و ما انسان‌ها باید دقت بکنیم که در افکار و افعال و کارهای خود خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اینمی حالات نشویم و اگه شدیم به فکر چاره باشیم. علتها و فاکتورهای زمینه ساز اینمی اختلال و مریضی چیست؟
در زمینه علتش میگن که علتهای مختلفی داره، هم علتهای وراثتی مطرح هستش، هم علتهای اجتماعی، هم مسائل خانوادگی و نوع تربیت خانوادگی و نوع شخصیت افراد، همه اینا میتونه که دست به دست هم بده، و به خصوص هم حالا اینا عوامل زمینه ای، یک سری عوامل تشدید کننده، مثلا فرد، مثل من مثال میزنم، ببینید یه وقتی هستش که رو زمین خالی شما یک چوب کبریت بندازید هیچ اتفاقی، یعنی کبریت روشن بندازید هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگر همون زمان هیزم گذاشته باشید، نفت یا بنزین هم روش ریخته باشید، همون کبریت روشن میتونه که باعث آتش سوزی بشه. یعنی زمینه هست، یک جرقه ممکن استش مثلا یک دانش آموز زمینه‌شو داره، یک ضربه‌ای که مثلا حالا تو یک امتحان از نمره کم آوردن باشه باعث شروع یک وسواس میشه، یا یک زن خانه‌دار به همین شکل مثلا یه روزی زمینه‌شو داشته، یک فرد مثلا میاد که مقدار رعایت بهداشت رو اینا نکرده، از اون به بعد همش یا بیمار بوده اومده خونش، همش احساس میکنه الان همه جای خونه میکروب، علارغم این که ممکن استش که تمیز بکنه. مجموع اینا رو ما وقتی که میبینید افکار یا اعمالی وجود داره مزاحم هست، زندگی فرد رو مختل میکنه، و از اون طرف هم احساس اجبار میکنه که اونا رو انجام بده علارغم میل باطنیش، ما به عنوان اختلال وسواس تلقی میکنیم.
دکتر صاحب میبخشین، این زمینه و استعداد یا به گفته شما اینمی هیزومی که اگه باشه و یک چوب کبریت یا ولگیت روشن بکنیم و روش بندازیم شعلور خواهد شد، اینمی زمینه و هیزوم چیست؟ چه چیزها و حالات و خصوصیاتی است؟ آیا واقعا چیزا و حالاتی هست که اگر در یک کسی یا در یک محیطی و شرایطی باشه مستعد ابتلا به مریضی و وسواس هستن اونا؟ یعنی ممکنه در هر کسی به یک قسمی این مشکلات وجود داشته باشه، زمینه ها باشه که مصاب و مبتلای به اینمی اختلال و مریضی شوه.
همینجور این بیماری های جسمی، ما معمولا چند بیماری های روانشناختی رو یه مقداری نامانوسیامه، ممکنه حالا خوب نشه مثلا حالا تو ذهن افراد جا بیفته، این من یک بیماری جسمی رو مثال میزنم. بیماری جسمی ببینید، یک میکروب توی فضا وجود داره چه بخواد چه نخواد، ولی همه افراد آیا این میکروب که میکروب بالاخره بیماریزا هست آیا باعث بیماریشون میشه؟ نه، افراد مستعد بیمار میشن، افرادی که مثلا حالا زمینش داشت. تو این بیماری های روانپزشکی هم استعداد اون بیماری باید باشه که اون بیماری خودش رو در جاهای مختلف نشون بده. همینجوری خدمت رو عرض کردم، برای وسواس هم همین شامل میشه. ببینید نشون داده شده که یک زمینه وراثتی میخواد. وقتی که شما ببینید که توی خانواده ای یکی دوتا از افراد خانواده، چه دور چه نزدیک، حتما واجب نیست حالا مثلا فامیل درجه یک باشه، ژنش ممکنه مثلا به چند نسل بعد یا قبل برگرده، میبینید که به خصوص قبل مثلا چند نفر از اعضای خانواده یک نوع وسواس هایی رو دارن، چه فکری چه عملی. خب اینا ممکنه این ژنش انتقالش بیشتر باشه، نه اینکه حتما اون افراد بگیرن، ولی باید یه مقدار آماده تر باشن، در نتیجه یه مقدار کارهای پیشگیری بیشتر و بهتری انجام بدن.
بله.
یا خانواده هایی که توشون یه دیسیپلین های خیلی سنگین وجود داره، به خصوص تو تربیت های ابتدای زندگی، یک بایدها و نبایدها، اجبارهایی که توی بعضی خانواده ها وجود داره، به خصوص این دیسیپلین های خاص رفتاری و دیسیپلین های خاص فرزند پروری وجود داره، باید و نبایدهای شدید، خط کشی شدن های شدید، این کار رو بکن این کار رو نکن، اینا ممکنه، این نوع شخصیت ها ممکنه که یه مقداری یعنی زمینه آماده تری داشته باشن. حالا مسائل دیگه هم هستش که در طول برنامه شاد خدمتون خواهم عرض بکنم، مسائل شخصیتی خود فرد، مسائل اجتماعی، بعضی اجتماع هستن به خصوص بعض مواردی که استرس ها یا عوامل استرس ذاتشون بیشتر هستش، ممکن هستش که فرد رو مستعدتر بکنه، مثلا حالا آلودگی ها، امواج، همه اینا باشه، ممکنه اون افراد رو آماده تر بکنن تا این بیماری خودش رو بیشتر نشون بده. ولی معمولا زمینه هست، همون هیزومه ممکن است یک اتفاق باعث بروز این بیماری بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برخلاف تصور خیلی از افراد، اولین دندون‌های دائمی معمولا دندون‌های پیشین نیستند. دندونی هست که در انتهای دندون‌های شیری در میاد. ما 20 دندان شیری داریم، 32 دندان دائمی. پس 12 دندان دائمی در میان بدون که هیچ دندان شیری بیفته. یکی از مهمترین این دندان ها دندان 6 یا دندون 6 سالگی یا اولین دندان آسیاب بزرگه که پشت دندون های شیری در میاد. و متاسفانه چون اکثریت فکر میکنن که این دندون دائمی نیفتاده و این دندون دائمی نیست، مراقبت نمی کنن، خیلی از موارد شده که اولین دندون دائمی در سن 8 یا 9 سالگی نیاز به کشیدن داره. پس والدین عزیز بدونن اولین دندونی که پشت دندونای شیری معمولا 6 سالگی در میاد، این دندون دائمیه، باید مراقبت بشه، وگرنه خیلی زود پوسیده میشه و نیاز به کشیدن پیدا میکنه. به تبع عوارض کشیدن دندون دائمی هم که بر همه مشخص هستش.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، در رابطه با تعریف و معرفی افکار و اعمال و رفتارهای وسواسی صحبت کردند. گفتن که افکاری که به طور مکرر و مزاحم در ذهن فرد خطور میکنه و برخلاف خواست و میل خودش و با اینکه میدونه برای او ضرر داره، اما احساس اجبار میکنه و خود مجبور میدونه و تسلیم اینمی فکر میشه و مطابق او عمل میکنه، برای همین کار و همین مسئله دلیل و توجیه هم میاره. اینمی حالت مریضی وسواس میگوین. راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز هم صحبت شد که چه عواملی افراد مستعد بیماری وسواسی میسازه و صحبت شد که باید ما اینا را متوجه باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب خدایی، شما به علت و فاکتورهای زمینه ساز اشاره داشتین، تعریف جامع و علمی هم از افکار و رفتارهای وسواسی کردین. حالا ممکنه بسیار بپرسن که خب دقیقاً علائم و نشانه های خاص کدام ها هستن برای اینمی مریضی؟ چون بسیاری ها ممکنه افکار خود را در ذهن خود تکرار بکنن یا بعضی کارهایی را در زندگی خود داشته باشن. خود افراد هم و اطرافیان و نزدیکان اینا با چی علائم و کارهایی باید شک بکنن که ممکنه وسواس داشته باشن و فرد تشویق بکنن برای معالجه و درمان.
همجوری که خدمت تو عرض کردم، وقتی ما میگیم وسواس که اون علائم باشه ولی در کنارش اختلال عمل کرد برای فرد ایجاد کنه، یعنی زندگی فرد رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده به درجات، یعنی از یک درجه کم تا درجه شدید میتونه که زندگی فرد رو مورد حمله خودش قرار بده. وسواس علائم خودشو داره. ببینید، ما یه وقتی که وسواس میگیم فقط یک علامت نیست. تو جامعه عادی معمولا شایع ترینش یا همون پاک و نجسی رو مطرح میکنن. معمولا وسواسی هم چون خودشون میدونن، من خدمتتون عرض کردم اول، خود آگاهه، آگاهانه هست، خودشون میدونن، ولی از اون ورم احساس اجبار میکنن. در نتیجه خودشون هم میدونن این کارشون اشتباست و وسواس هست. برای اینکه یک سپر دفاعی برای خودشون ایجاد کنن به نوعی توجیه میکنن. مثلا اونی که زیاد دستشون میشوره توجیه پاک و نجسی، توجیه مذهبی برای خودش ایجاد میکنه و به نوعی میگن که توی جامعه عادی یک باور اشتباهی ایجاد شده که هر که مثلا حالا وسواسیه، نمیدونم حالا مذهبی تر یا مؤمن تر، نه اصلا اینجوری نیست. تو آیه های قرآن شما میبینید که میگه که من شر الوسواس الخناس، یعنی تا این درجه براش حرمت تلقی شده، ولی ما به نوعی اون سپر دفاعی خودمون رو میبندیم، میگیم که نه ما مثلا مؤمن تر هستیم که حالا مثلا یه مقداری ممکن استش که میخوایم مثلا پاک و نجسی رو رعایت میکنیم، یا اون فردی که توجیه برای خودش میکنه مثلا دستگیره در رو با دستمال کاغذی یا قند و با دستمال کاغذی اینا برمیداره، توجیه میکروب برای خودش که نه من میترسم مثلا حالا این بیماری، نه میکروب ها همینجوری خدمتتون عرض کردم توی فضای عادی وجود داره. این هم آدم حتی گاهی وقتا اوایل مثلا یک درجهش لازمه به عنوان واکسن حتی حساب میشه، یعنی اینکه حالا بیایم توجیه کنیم که من قندو برمیدارم به این دلیل که میکروب نداشته باشه، نه، اگر زندگیشو فلج بکنه وسواس حساب میشه.
بله
خدمتتون عرض کنم گاهی وقتا شدت خیلی زیادتر میشه، عرض کردم خدمتتون افکار و اعمال اینقدر شدید میشه، اینقدر مزاحمت برای فرد درست میکنه و تو ذهن فرد جلوی پیشرفتشو میگیره که حتی اون آدم وسواسی که خیلی به پاک و نجسی و تمیزی وسواس داشته، این افکار اینقدر مزاحمت براش ایجاد میکنه که حاضره که اصلا اون کار رو انجام نده، نره همون. ما ببینیم بعضی آدم های وسواسی هستن، به خصوص شایع ترین علامت وسواس عملی همون آلودگی یا پاک و نجسی، یعنی شستشو اینا هستش، اینقدر میرن تو همون مثلا حالا اینجاتون شستم اونجامو نشستم، شک، این بر شستم اون بر نشستم، آیا این مثلا اینجای هموم میکروب بود یا نبود، حاضرن اصلا 5 6 روز 10 روز 20 روز هموم نرند و به شدت کثیف باشن تا این که برن تو هموم و اونجور افکار مزاحم بیاد تو ذهنشون. وسواس علائم داره، وسواس هم عملی هم وسواس فکری. وسواس شست و شما داریم، وسواس پاک و نجسی به قول معروف بز میکنن داریم، وسواس آلودگی داریم که فرد همش احساس میکنه اینجا آلوده است، الان اینجا نشست، الان من تو تاکسی نشستم، نمیدونم الان اینجا گذاشتم، نکنه یکی دیگه هم نشسته باشه همونجا میکروب بگیرم، برم خونه که میرم همه لباسامو بشورم، این نوعی وسواسه. وسواس شمارش داریم، میره تو خیابون فرد میگم دست خودش هم یعنی آگاهانه است ولی احساس اجبار میکنه، میگه که باید ماشینا رو مثلا تو ذهنش بیاد من باید ماشینا رو پلاکاشو بشمارم، تعداد ماشین هایی که مثلا پژو فلان هستش من باید بشمارم و احساس استراب میکنه اگه این کارو انجام نده، یا برمی داره یک سری کارها رفتارهای انجام میشه برای باطل کردن یه فکری، تو ذهنش میاد اگر این کار من تو فکرم بیاد، اگر این مثلا این فکر تو ذهنم بیاد مثلا راست را برم برای پدرم اتفاق میفته یا برای یکی از اعضای عزیزانم اتفاق بد میفته، پس دو تا قدم حالا برمیگردم، یعنی بعد وقتا تو خیابون آدم میره بعضی مثلا میرن جلو یه قدم برمیگردن، گونه که مثلا این اتفاق، یعنی داره باطل سازی، یعنی داره بطل، یا دانش آموزی من دارم مثلا همش احساس میکنه که باید دو سه تا مثلا اول درس خوندن 5 تا بزنه رو کتاب، اگه 4 تا بشه نه 5 تا باید بزنه تا اون روز نمرش خوب بشه، یا یه لباسی رو یه جایی پوشیده اون با اون لباس حالا اتفاقی افتاده نمره خوب نشده، دیگه
این لباس و مشابهت های اون لباس میشن براش دیگه یک نوع تابو و دیگه اون کار رو انجام نمیده. اینا خودش اینو وسواس، گاهی وقتا بعضیا وسواس تقارن دارن، یعنی اگر مثلا یک ذره کتابشون مثلا یک میلیمتر جابجا بشه فرد دچار استراب، ناراحتی، ذهنشو مشغول میکنه اصلا به خودش. یعنی میبینی همه ذهن مثلا توی این اتاق نشسته، اومده تو مطب، همه ذهنش درگیر این هستش که این آقای دکتر یا خانم دکتر چرا دستمال کاغذش مثلا یک میلیمتر مثلا حالا اون تقارن نداره. یا مثلا میبینید که وسایل شخصیشو یه کسی مثلا حالا مثلا مادر خونه اومده دست بزنه تمیز بکنه، میاد عصبانی که چرا مثلا حالا مثلا این کتابا رو من اینجوری چیده بودم الان یه ذره به هم خورد. یه وسواس دیگه وسواس تقارنه. وسواس‌های فکری مخ...